أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در پی این بودیم که وظائف خودمون رو در عصر غیبت بشناسیم و از خداوند تبارک و تعالی مدد بخواهیم و از اهل بیت عصمت و طهارت یاری بخواهیم که بتوانیم اون وظائفمون رو در ایام غیبت درست انجام بدیم. موضوع 42 و 43 که در این باب میتونیم به اون بپردازیم، اهداء ثواب نماز به وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان هست. قبل از این که ورود به این بحث بکنیم، یک نکته ایست که در موضوعات تربیت الهی و مربیگری خداوند میبایستی مد نظر داشته باشیم. ممکنه به نظر بیاد که خب این همه نماز و نماز مستحبی برای چیه؟ خداوند که نیازی به نماز نداره. اهل بیت عصمت و طهارت در یک علو درجه ای قرار گرفتن که این نمازهای ما که به حالشون تغییر چندانی نمیکنه. این نماز ما مگه چیه؟ خودمون اگر بخوایم ارزش گذاری بکنیم، ارزش چندانی به نماز خودمون نمیدیم. چرا این همه اصرار هست که نماز بخونید، نماز بخونید، نماز بخونید؟ مگه این نماز چی درش هست؟ یک مثالی میزنم، یک تشبیهی انشالله انجام میشه. این مقداری اگر خواهران و برادران عزیزم دقت بکنید، فضای بحث تقریبا روشن میشه. فرض بکنید که یک کسی یا یک کشوری یک لشکری رو داره میفرسته به یک جایی که خیلی خطرناکه. اون اعزام کننده خوب میدونه که اونجا چه خطرهایی در کمین هست، بهتر از نیروهای عملیاتی خبر داره. میاد یک آیین نامه‌ای برای اینها در نظر میگیره، میگه شما از اینجا که حرکت کردید دارید میرید، این فرماندهی که برای شما گذاشتم میبایستی دائما با این فرمانده در تماس باشید. حداقل روزی 4 بار 5 بار احوال پرسی حداقل ازش میکنید که اگر نکته ای باشه اون نکته رو به سمع و نظر شما برسونه، و بعد از اون هم همیشه به گوش باشید. غیر از اون 4-5 باری که لازم هست، شما حتما هر از مدتی دوباره یک تماس ویژه‌ای هم داشته باشید، چرا که این جایی که دارید شما میرید خیلی خطرناکه و بلاهایی در کمین هست، ممکنه شما گرفتار بشید. من خودم هم حواسم هست و انتر رقیب علیهم علیم ورائهم، و تو هم که مراقب ما هستی از بالای تمام اون افراد و ملک و اهل بیت و ورای تمام اونها تویی. خداوند تبارک و تعالی بهتر میدونه که انسان کیه و چیه و از کجا اومده. انسان یک موجود ملکوتی است، امانتی است در این دنیا، اینجا محل عبورشه، منتها گذرگاه بسیار خطرناکیه. خداوند که میداند این وجود رو از چه آفریده و در عالم روح چگونه او رو آفرید و در عالم زر چه آزمایشاتی از او گرفت و چه ظرفیت هایی در وجود او نهادینه کرد و در عالم صلح به تدریج یواش یواش اینها به فعلیت رسید. در عالم رحم این فعلیت قوی تر شد و در ایام طفولیت یواش یواش اینها شکل گرفت و بعد از سن بلوغ دیگه بایستی الان به عرصه کارزار بیان و عملیات رو شروع بکنن و از امروز دیگه عرصه تکلیفه. خداوند خوب میدونه که این موجود یک موجود الویست، این جسمانیت برای او آریتیست، فلذا وقتی که او رو در این صحنه نبرد میخواد بگذاره به خاطر رحمانیت و رحیمیتش خیلی خوب متوجه هست که این نیاز داره که به اون مبدأ روحانی خودش متصل باشه. کانال ارتباطی برای او قرار میدهد که دائما این انسان با اون مبدأ خودش در تماس باشه، با اون حال اولیه خودش در تماس باشه، فارغ نشه از وضع و حال خودش. انسان مثل گاو و گوسفند نیست، انسان در عالم خلق آفریده نشده، انسان موجودی الوی و در عالم امر در صنف ملائک در اونجا به دنیا اومده. یک چیزی است که اگر بخوایم رقیبی برای او در نظر بگیریم، رقیب او ملائکن نه این گاو و گوسفند. نیازی نیست که انسان رو از گاو و گوسفند جداش بکنیم در تعریفش، اون چیزی که نیازمندیم این هست که انسان رو از ملک جدا بکنیم. ملک موجودی است از عالم امر که خداوند در سازکار او و اون شرح وظایفی که برای او قرار داده حضور در این عالم سفلی رو قرار نداده، ولو که بعضیشون به اختیار یا به خاطر مأموریتی که دارن حتی این شکل انسانی هم به خودشون میگیرن، اما انسان فرقش با ملک در این هست که مجبور است این لباس رو بپوشه. ماها مجبورمون کردن که این لباس رو بپوشیم، این بدن رو داشته باشیم، اون روح اصلی که ما موجودیتمون اون هست، اون در این قالب یک حرکتی داشته باشه، تکاپویی داشته باشه، آزمایشاتی رو بده. خب یک پدر مهربان برای فرزندی که داره به یک عرصه کارزار میفرستدش تمهیداتی رو جور میکنه و حواسش هست. اینطور نیست که همینجوری یک نفر رو بفرستن بگن تو برو به امان خدا هر چی شد شد، اینطوری نیست، تدبیر میشه امور، حواسشون جمع هست. فلذا نگاه کنید، یک سری اموری است که در این دنیا بوی دنیا نداره، مثل نماز، مثل روزه، مثل گذشت مالی، خمس و زکات و بسیاری از این عباداتی که الان شما میبینید اطرافمون گرفتن، مثل همین امر به معروف، مثل این نهی از منکر، اینها ببینید خیلی وجود سفلی نداره، اینا وجود الوی هن. اینا همون بزنگاهایی است که انسان در اون لحظه خودش رو با اساس خودش دوباره جور میکنه، دوباره تطبیق میکنه، میگه یادم نره من اینجوری بودم ها، یادم نره من اینطوری باید باشم ها. و اهل بیت عصمت و طهارت رو و از وجود مقدس اونها تمام انبیا و اوصیاء سابق بر اهل بیت عصمت و طهارت رو قرار داد تا اینها همشون شبکه ارتباطی و اتصالی باشن و شبکه مدیریتی باشن برای اینکه انسان رو متوجه احوال خودش بکنن، بهش هی تذکر بدن تو مثل این حیوانات بغل دستت نیستی، مثل اینا نباش، مثل اینا زندگی نکن، یه جور دیگه تو باید باشی، تو اینجا امانتی، بعد دوباره بر میگردی پشیمون میشی، اینجا وادی وادی ظلماته، حواستو جمع کن. اینجا واقعا ما در وادی ظلماتیم، هرچی که بهره برداری بکنیم آخرش هم پشیمون میشیم، میگیم که آقا کم برداشتیم، اینجا وادی ظلماته، آخرش حسرت میخوریم. فلذا روز قیامت رو اسمش گذاشتن یوم الحسره، روزی است که انسان در پایان یک دور از مسابقه نگاه به پشت سرش میکنه، میگه وای نگاه کن اینا چه کار کردن، من چه کار کردم، من چه میتوانستم بکنم اما نکردم. خودشو که مقایسه میکنه میبینه خیلی عقب افتاده. نماز یکی از راهکارهای اصلی خداوند برای این هست که انسان خودش رو به مبدأ خودش متصل بکنه. روزی 5 بار به صورت واجب و روزی 10ها و 100ها بار اگر بتوانید و توفیق داشته باشید به صورت استحبابی. اصلا نماز نیاز به هیچ حکمی نداره. یعنی شما هر موقع بیکار شدی بلند شو دو رکعت نماز میخوانم قربتن الله الله اکبر. ببینید یک مستحبی است که اینطور دهنش بازه. این مفهومش چیه؟ در ظاهر اون که نگاه میکنید اذکار و اوراد و خود افعالی که وجود داره همه مشعر به این معناست که تو اینجا بیکار نیستی، تو بدون هدف نیستی، تو در مقابل یک معبودی مسئولی و باید جوابگو باشی، تو باید یک کسانی رو دوست داشته باشی، باید از یک کسانی بدت بیاد. انعمت علیهم، مغضوب علیهم. در مقدمه و مؤخره نماز شهادت میدی به وحدانیت خدا، به رسالت و به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. اینطور نیست که انسان بخواد رها بکنه، دائما دارن یاداورید میکنن که تو این گونه ای، حواست باشه، اگه پشت پا زدی، اگه کسی نماز نخوند، اینها رو داره از دست میده. اگه به ما توصیه میکنن نماز بخون، داریم اینها رو به دست میاریم. حالا اگر کسانی فوق العادگی داشته باشن در بحث معارف، باطن نماز رو هم دریافتن که باطن نماز هم خودش هدایت است و باطن نماز خود امیرالمؤمنین و اولاده المعصومین هستن. اصلا نماز این حرکات یعنی ولایت، یعنی عصمت، یعنی طهارت. اون موقع دیگه پیوستگی بیشتر میشه، انسان احساس شادابی میکنه، احساس خستگی نمیکنه. یکی از دوستان یه وقتی صحبت میکردیم، همینطوری من بی خودی سوال کردم، بهش گفتم این نماز وتر شما چقدر طول میکشه؟ تفره رفت. اصرار کردم، گفتم نه خدایی میخوام بدونم یه رکعت نماز وتری که میخونی چقدر طول میکشه. با کلی انومن کردن و این بر او بر کردن گفت حقیقتش 45 دقیقه طول میکشه. یه رکعت نماز 45 دقیقه. همین الان هستن ها، بین خودمون زندگی میکنن، از یه کره دیگه نیستن. گفتم خسته نمیشی؟ گفت نمیتونم رهاش کنم. هر چی که مطلب تو وجودم هست اونجا اصلا میاد رو کار، نمیتونم رها کنم، دست خودم نیست. گفتم ساعت چند بلند میشه که برسی به اینجور کاری؟ زده شدم مثلا 3 ساعت قبل از اذان صبح بلند میشه. چند ساعت میخوابی پر؟ 2 ساعت 3 ساعت. برنامه ها رو کوک میکنن، میزون میکنن با این ارتباطه، نه با این رفتاره. وقت انسان احساس غارت میکنه. اونها دل دادگیشون به کجاست، ما دادگیمون به کجا هست؟ ما چه کار میکنیم، اونا چه کار میکنن؟ ما چی شعار میدیم، اونا چی شعار میدن؟ ما چقدر حرف میزنیم، اونا هیچی نمیگن. اینطور میشه وقتی یه کسایی شعار میدن، یه کسایی به حقیقت میرسن. فلذا نماز اینطور خاصیتی داره. حالا اگر که خداوند بیشتر دوستمون داشته باشه، دائما ما رو به این نماز توصیه میکنه، میگه میخوای با ولی الله اعظم، با خلیفه من ارتباط داشته باشی، بهترین خط ارتباطی تو این نماز است. میگه نماز که خم راست شدنیه. میگه خب برو مطالعه کن بفهمی که این صورت مختصر معراج پیغمبره که به تو گفتیم این کار انجام بده. حدیث معراج رو بخونید، ترجمه شو حداقل بخونید، متوجه میشید اصلا این افعال و اورادی که ما داریم در نماز، اینها مختصری از اون معراج پیغمبره. فلذا که نماز معراج مؤمنه، همونطوری که پیغمبر در یک سفر خیلی گسترده و وسیعی و در یک اماکن مختلفی حاضر شد و اون رفتار رو انجام داد، نهایتا خلاصه و مختصرش که اگر بخوان اینجوری درش بیارن میشه همین که تو دو رکعت نماز میکن. میگید نبرید ببینید، از اول اذان و اقامه شروع میشه بحث معراج که تشریع اذان و اقامه است، از اولین الله اکبری که حضرت جبرئیل میگه تا اون 4 تا الله اکبری که حضرت جبرئیل میگن در 4 تا آسمان، بعد میره بالاتر. همینطور میبینید اصلا نماز داره خونده میشه اونجا، منتها در یک طی مسافت بسیار زیادی. این نماز واقعا معراج مؤمنه، همونطوری که پیغمبر اکرم به معراج رفتن، مؤمن هم صورت اون معراج رو در دو رکعت نماز تکرار میکنه. تا کی بفهمه. و همونطوری که ایشون به اون نزدیکی الهی رسیدن که قاب القوسین او ادنا، انسان هم در این نمازش به ولی الله الاعظم نزدیک میشه، قاب القوسین او ادنا، اینجا به حضرت میرسی، اونجا به مقام قاب القوسین، فرقی نمی کنه. انسان متوجه باشه که چه داره میکنه، کجا میخواد بره. حالا به هر صورت یکی از جایگاه هایی که فرمودن که در اونجا شما نماز بخوانید، گفتن یکی از وظائف ما این هست. پس ببینید ما نیاز داریم، نه که ائمه اطهار نیاز دارن. خداوند داره به ما میگه این کارو بکنید تا ما به یه جایی برسیم. اگر ولی الله العظم چه نیازی به نماز دست پا شکسته من داره؟ نعوذ بالله. اصلا بخوایم اسم نیاز روش بگذاریم خیلی زشته، خیلی پستیه این حرف زدن اینطوری. انسان باید منت بکشه که اینو قبول بکنن. مثل یک حلوایی که انسان ببره در خونه یک کسی، به جایی که شیرین باشه ترش باشه. او خیلی بزرگواری میکنه که اینو برمیداره سر زبونش هم میزنه، باز میبینه که ترشه، اما رو خودش نمیاره، میگه خیلی ممنون، خدا ازتون قبول کنه انشالله. بعد میای خونه نگاه میکنی، میبینی که بچه ها مثلا یه ظرف فلان چیز رو خالی کرده بودن تو این، وای این خراب بود، چقدر بزرگوار بودی همسایه، هیچی نگفت. چقدر بزرگوار بودی، چی نگفت. اونجا میفهمی همسایه خوب یعنی چی. یکی همون تاس حلوا رو میزنه به صورتت، میگه برو گم شو با یه حلوات. آیا خدا با ما این کارو میکنه تو نمازمون؟ اصلا رو خودمون میاره که ما بفهمیم چه کردیم. ببینید یکی از آدابی که انسان میبایستی نسبت به مولا و سرورش حضرت صاحب الزمان داشته باشه همین هست که نماز بخواند و هدیه کنه ثواب اون رو برای مولا و سرورش. قبلا یک بحثی رو داشتیم اینجا که انسان میتواند در نمازهای مستحبی چه کار کنه؟ نیابت کنه، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی نخواهد داشت. حالا اگر مناسکی رو نیابت کرد که در اونجا نماز واجبی هم داشته باشه، طبیعتاً اون نماز مثل نماز مثلا طواف، یه کسی حجی رو به نیابت داره انجام میده، خب اون نماز طوافش هم که واجبه به نیابت انجام میشه. اما دو رکعت نماز مستحبی نیابتی نیاز به هیچ چیزی نداره. الان بلند شد دو رکعت نماز مستحبی میخونم قربتن الله به نیابت مولا و سرورم حضرت صاحب الزمان، الله اکبر، تمام شد. اما یه روش دیگرش این است که نماز رو میخونم در خاتمه نماز، این نماز رو خودم خوندم، به نیابت از کسی نخوندم، الان تمام شد، الان ثوابش رو میخوام هدیه کنم برای اونجا. این حدیثی که ایشون اون رو تقطیع کرده و در دو قسمت 42 و 43 کتابشون مرحوم آیت الله اصفهانی آوردن، اینها مشعر به یه معناست، یه مطلب هست، اونتا در دو قسمت با یک نظر خاصی که ایشون داشتن ذکر شده. خوب دقت بفرمایید، این روایتی که در اینجا هست در مقدمه اون اینطور داره که هر کسی که نمازی بخونه و ثواب اون رو به رسول خدا امیرالمومنین یا اوصیایشون اهدا بکنه، ثواب اون اینقدر زیاد میشه که دیگه اصلا از حد شمارش خارج میشه. اگر بخوای بشماریش اصلا نفست قطع میشه، یعنی عمرت به پایان میرسه. و انسانی که این کار رو میکنه، نماز میخونه و ثواب اون رو هدیه میکنه به وجود مقدس حضرت رسول خدا و ائمه معصومین و خاصه وجود مقدس حضرت صاحب الزمان، به یک درجه ای میرسه که قبل از این که بخوان جانش رو بگیرن، ندا براش میاد که ای فلانی، هدیه تو به ما رسیده، الان دیگه وقتشه، دیگه هدیه تو که قبلا نماز میخوندی الان به ما رسید، الان وقتی که ما پاداشت رو بهت بدیم. یا تو نماز میخوندی ارتباط و اتصال با ما ایجاد میکردی، حالا پاداشت رو یه جور میدیم که دلت خوش باشه و چشمت روشن. دیدید؟ آدم میخواد بمیره بیاد بهش بگن دلت خوش و چشمت، دیگه چی میخوایم بشنویم مگر تو این عالم؟ ما همش ترسمون آخرشه دیگه، البته اگه ترسی داشته باشیم. وقتی با یکی دوستان صحبت میکردیم، بحثی پیش اومد، گفتم که خب اگر اینا از مرگ میترسیدن و میدونستن که میخوان بمیرن، خب این حرف رو نمیزدن. ایشون یه عکس العمل نشون داد، خیلی قشنگ بود، گفت مگه میخوایم بمیریم؟ گفتم نه راست میگی، ما اصلا قرار نیست بمیریم. اگه میخواستیم بمیریم و قبول داشتیم میخوایم بمیریم، بعضی حرکات و بعضی از صحبتها رو هیچ وقتی انجام نمیدادیم. ما معلوم که هیچ وقتی نمیخوایم بمیریم، قصدی نداریم، خلاصه میبرنمون. ما نمیریم. به هر صورت راوی در اینجا سوال کرد که آقا ما میخوایم حالا ثواب نمازی رو هدیه بکنیم، با چه جوری هدیه بکنیم؟ که توضیحی میدن که این رو به صورت تحت عنوان یک مسئله دیگری به صورت میارن. نکته ای که در اینجا وجود داره ببینید، مرحوم آقای اصفهانی میگن که ما از این روایت به نتیجه میرسیم که اگر ثواب نماز واجب تو هم خواستی اهدا بکنی اشکالی نداره، و این درسته. یعنی شما نماز ظهر و عصر رو میخونی، تکلیفتو انجام دادی، خوب دقت کنید، تکلیفتو انجام دادی، نوشتن چون این نماز ظهر و عصر که من نمیتونم به نیابت از صاحب بخونم، که این وظیفه‌مه، من با خودم بخونم. اما نماز ظهر و عصر تمام شد، یه ثوابی برات در نظر گرفتن نگرفتن؟ بگو خدا یا ثواب این نماز ظهر و عصرمو هدیه کردم به وجود مقدس از صاحب الزمان. اینو تضمین میکنی برای موندگاریش، بیمه نامه داری مینویسی که آجون چون من الان از در نمازخونه بیرون نرفتم خرابش کردم. این هیچی در کار نیست، با یه نگاهی، با یه اشاره‌ای، با یه اینطوری یکی صحبت میکنه، با یه اینجوری، یعنی این دیوونه است، نماز میمونه، هیچی نمیمونه. ولی انسان زیرک، مؤمن کیس، همونجا بیمه نامش میکنه، میفرستادش یه جایی توی حسابی که دیگه قابل تغییر نباشه، بعد بلند میشه از سر جاش، از سر نمازش، میگه آقا من هر کاری کردم، هر کاری انجام دادم، اگه یه چیزی برای من نوشتید، من هیچ چیزی نمیخوام اصلا، همش برای وجود مقدس از دست صاحب زمان، التماس دعا من بلند شدم، الان دیگه چی دستم نیست از دست بدم. نه که بلند میشیم کارهای ارزگی میکنیم، اما دیگه اگر احیانا خدای نکرده کاری هم از دستمون سر زد، ما چیزی برای از دست دادن نداریم، میمونه یه روح سیاهی که انشالله بعدن خود آقایون با یه نگاهی سفیدش میکنن، کیمیاگری برای همونه، میان پاداشمون که خواستن بدن، همه اینا رو اون روزی که هیچ کسی هیچی نداره برمیگردنن تو حسابت، میگن اینا رو برات نگهداری کردونی، ما که نیازی نداشتیم، بیا برای خودت، شما لطف کردی در حق ما، همون کافیه، نیت تو ما میخواستیم. به هر صورت، ولی که همون مطلبی که عرض شد، اگر نماز مستحبی باشه و از ابتدا نیابت بکنیم از حضرت، این خیلی بهتره. اگر نیابت بشه از حضرت در نماز مستحبی، اصلا از هم اولش، یعنی حین نمازم من هیچی ندارم، اگه وسطش هم مردم من چیزی نداشتم، که همش مال حضرت بود، که نه من پول گرفتم نماز براشون بخونم، حتی هر جاش زنده بودم میخونم، هر جاش هم مردم دیگه ایبی نداره، مسئله اتفاق نمیفته. دلیل عقلی هم که میشه برای این مطلب آورد خیلی راحته. وقتی که ما متوجه شدیم که نماز خوندن، حالا یا به صورت نیابتی یا به این صورتی که الان در این حدیث داریم بیان میکنیم، به صورت ارائه ثوابش و حواله کردن ثوابش برای وجود مقدس اون حضرت، این باعث خوشنودی ایشون میشه. از طرف دیگری هم این کلی رو داشتیم که با توجه به خدماتی که مولا و سرورمون به ما دادن، بر ما واجب و لازم است که اسباب خوشنودی ایشون رو به دست بیاریم. پس بر ما واجب میشه که نماز اینطوری رو برای وجود مقدس ایشون بخوانیم. این یه نکته. در ادامه این حدیث که ایشون تحت عنوان موضوع 43 آوردن، اینا همه از کتاب جمال الاسبوع مرحوم سید ابن طاووس هست، میفرمان یه مقدمه ای رو دارن، میگن اصلا نماز مستحبی چند رکعت باید بخونیم؟ همون مطلبی که عرض کردم، میگن هیچی، اصلا حدی نداره، هر چی میتونی بخون. میگه پس یه میزانی نداره؟ میگه چرا، میزانش محبت توه، تو ببین چقدر محبت داری همقدر بخون، میزان رکعاتش میزان محبت توه، ببین چند رکعت محبت داری، مدعی هستی، و ببین که میزان طاقتت چقدره، به اندازه طاقتت این کار رو انجام بده. و کیفیت نمازی رو به اصطلاح بیان میکنن که میگن که این نمازی که میخوای بخونی همون 51 رکعت نمازمون هست، میگن اینا رو که خونده باشی و تمام کرده باشی انشالله، یعنی نمازهای واجب و مستحبی خودت رو خوندی تمام کردی، حالا میگی آه من میخوام نماز بخونم برای وجود مقدس حضرات مقدسه. دو رکعت نماز میخونی برای وجود مقدس حضرت رسول خدا. حالا دقت کنی ببین کیفیت نماز و اون چیزی که قبل و بعدش باید بیان بشه چی هست. این یه روایت هست که عرض میکنم، مضمونش رو انشالله توجه داشته باشید. قبل از نماز ما بخوایم شروع بکنیم به نماز، 6 تکبیر مستحبی داریم، یعنی 6 بار بگی الله اکبر الله اکبر الله اکبر، همینطور تا 6 که شد، 7 میشه تکبیرت الاحرام که شما وارد نماز میشید. این ادب رو انجام بدید که کاری نداره که. برای بین این تکبیرات هم هر دو تایی که میگذره یه ذکری رو وارد کردن در روایات هست، اگه خواستید اونجا هم میشه دید. حالا اون اگر بخوای برای نماز مستحبی انجام بدید خب خیلی طول میکشه، ولی خب کیفیت بهتره. مثل شما گاهی وقتا دید میری ساندویچ میخورید، وقتی یه ساندویچ آشغالی میخورید قیمتش کمتره، 4 تا میخورید. وقتی یه ساندویچ مثلا گوشتدار خیلی خوب میگیرید میخورید، پول 4 تا رو مجبورید یکی بخرید، ولی خب این یکی یه کیفیتی داره، آدم میدونه چی خورده. سوسیس و کالباس نیست مثلا، آشغالا اینطوری رو آدم نمیخوره که معلوم نیست چی هست و از کجا اومده و کی بهمون دیکته کرده، اصلا اینو مشخص نیست. اینا از صنایع شیاطینه که وارد شده به حکومت‌های مسلمین. برید ببینید اولین جایی که اینا رو درست کردن کجا بود. 7 تا تکبیر میگی وارد نماز میشی، حوصلت نمیشه 7 تا تکبیر بگی، 2 تا تکبیر مستحبی بگو، یه تکبیر ورود به نماز تکبیرت الاحرام میگی وارد نماز میشی. وقتی که در رکوع و سجده در این نماز ذکر رکوع و سجده رو گفتی، تسبیح رو گفتی، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، بعدش 3 بار صلوات میفرستی. منتهی صلواتی که اینجا گفتن متن خاصی داره، ذهنتون بود این، ذهنتون نبود انشالله به نیت رجا همون صلواتی که به اصطلاح مشهور است بگین صلی الله علی محمد و آل محمد الطیبین. این حالا یه مقدار شاید از ذهن دور باشه، اما اون صلوات خودمون که الان یه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اون صلواتی که بلدیم، رجا انگینم بلد نیستیم اونو بفرستید. پس در هر رکوع و سجده ای هم میفرمان که اینجوری خوب سفت ببندیدش، 3 تام صلوات بگید. که بعضی وقتا اگه امام جماعتی باشه یه دونه صلوات هم بفرسته بهش ایراد میگیرن، میگه نماز باید فوری خونده بشه. نمیدونم اینو کی گفته دیگه، اینو کی گفته ما نفهمیدیم. نماز فوری نداریم اصلا، مگه جنگه؟ جنگ آقا مشکلی هست؟ ما نمیفهمیم چرا گاهی وقتا میگن نماز فوریش خوبه ها، دنبال یه حاج آقایی میگردیم یه نماز فوری بخونه، مردم میخوان برن مثلا فلانجا. خب برن مردم، ما که هیچ وقت قبول نکردیم اینجور چیزی رو، مگه خودمون به نتیجه رسید باشیم واقعا یه عجله ای از اتوبوس میخواد بره، قطار داره میره، عقلا اصلا جایز نیست اونجا دیگه طولش بدیم. ولی نماز عادی خوندن که دیگه این چیز نداره، یه سبحان ربی العظیم و بحمده و یه صلوات فرستادن جون آدم در میره. ما این همه کار بی خودی انجام میدیم، نماز ای تموم شد نیم ساعت سرپا وای میسی حرف بی خود بی خود میزنی، در صورت که این صلوات ها رو بخوای تو نماز بفرستی همش میشه 1 دقیقه، همش میشه 2 دقیقه. محاسبه کنید ببینید اگه تمام رکوع و سجدهاتون رو با صلوات داشته باشین چند دقیقه به نمازتون اضافه میشه. تون 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 وجود مقدس حضرت رسول خدا گفتن اگه این مرد اگه همین جوری از دنیا بره به دین من که از دنیا نرفته، یکی آقای تون تون نماز میخونه. ما چه فرق میکنیم با اون عربه که اینجوری بود؟ نماز حفظی میخونیم دیگه. بعد از سلام مطلبی رو داره که حالا عرض میکنم. و توضیحاتی هست که روی خود متن بگیم. ببینید برای هر یکی از ائمه معصومین علیهم السلام، برای این که ما بتونیم هدیه کنیم این رو به وجود مقدسشون، یک به اصطلاح مطلبی رو آوردن در خاتمه نماز، یعنی دو رکعتتون که تمام شد اینجوری میگید اللهم انت السلام و منک السلام. حالا بعد میگم مختصرش چجوریه، مختصر فارسیش، اذیت نشی، فقط اینو یه بار خونده باشیم. اللهم انت السلام و منک السلام یا ذا الجلال والاکرام. خدایا تو اصلا خود وجودت سلامه، مگه یکی از اسمای خداوند سلام نیست؟ بعضی جاها تو ترجمه اینا خیلی میمونن، وقتی وجود مقدس حضرت رسول خدا از تهجد و عبادتشون برگشتن که درود خدا بر حضرت خدیجه کبرا، این زنی که واقعا عاشق رسول خدا بود، منتظر ایشون بودن، چشبرا بودن، حضرت رسول خدا فرمودن که خداوند سلام تو رو رسوند. خیلی خوبه ها، خداوند سلام تو رو رسوند. خب حالا باید جواب سلام بدیم، من به خدا چی بگیم؟ بگیم علیک السلام، اون خودش سلامه. حضرت خدیجه جوابی گفتن که نهایت معرفت ایشون رو به خداوند نشون میده. حالا نهایتش که نشون نمیده، عدل ما یه تیکش رو میبینیم. نمازخواهی میکنم از وجود مقدسش. گفت و هو السلام، و هو السلام. نه سلام رسوندن، گفت و هو السلام. بعضی ها میرسن جلوه بیت الله الحرام نمیدونن چی بگن. حالا اگر قبر یکی از ائمه معصومین باشه میگن السلام علیک یا علی ابن مسرد، ها؟ ولی موقع میرسیم جلو کعبه چی بگیم؟ وقتی با یه کاروانی رسیده بودیم اونجا، دیدیم آجاهامونم وایساده، گفتم خب یه چیزی بگو. گفت که میگیم الان برید سجده و بعد بلند شید. گفتم نه سلام بدید به خدا. گفت چه جوری سلام بدیم؟ گفتم اینطوری بگید اللهم انت السلام، خدای تو خودت سلامی، و من کس سلام، هرچی سلام هم هست از توه. اللهم انت السلام و من کس سلام و لکس سلام و الیک السلام و الیک یعود السلام، ربنا حینا من که بالسلام. بعد وارد شید. گفت من نمیدونستم. گفتم منم بلد نبودم، یه دفعه به ذهنم رسید. انسان سجده میره دلیل چیزی باید به خدا سلام بدی. اینجا هم همین هست، میگیم خدا یا اصلا تو سلامی و سلام از تو نشأت میگیره. و بعد از اون ذکر میکنیم اسامی خداوند رو، یا ذا الجلال و الاکرام، ای کسی که صاحب این جلال و این کرامت هستی در این عالم. بعد ترخواست میکنیم که درود بفرست بر اهل، بر پیغمبر اکرم و اهل بیت ایشون، الطاهرین الاخیار، و ابلغهم و به اونها برسان افضل التحیه و السلام. تو خودت سلامی، بهترین نوع سلام رو و تحیت رو که خودت تحیتی و خودت سلامی به اونها برسون. اللهم ان هذه الركعات هدیه مني الى عبدك و نبيك و رسولك. خدایا این رکعت نمازهایی که من خوندم، اینها یک هدیه ای هست، تحفه ای هست از ناحیه بنده به وجود مقدس حضرت رسول خدا، خاتم النبیین و سید المرسلین، او که پایان دهنده بحث نبوت است و او سید و بزرگ بزرگ همه مرسلین است. اللهم فتقبلها منی، خدایا تو هم قبول بکن از من، و ابلغه ایاها عنی، و اینها رو برسون به حضرت رسول خدا از طرف من، و ثبنی علیها افضل عملی و رجائی فیک و فی نبیک و وصی نبیک، و اون چیزهایی که من آرزو دارم راجع به حضرت رسول خدا، راجع به خودت ای خدا، و راجع به وصی نبیت و فاطمه زهرا و که دختر رسول خداست، و امام حسن و امام حسین که دو تا نوه‌های پیغمبر هستن، و اون اولیاء تو که از ولد حضرت امام حسین علیه السلام هستن، این آرزوهای منو رو دلم نذار من بمیرم و بعد هیچیش دستم نرسه. من دوست دارم به این آمال آرزوهام برسم، تو کمک کن. یا ولی المؤمنین، یا ولی المؤمنین، یا ولی المؤمنین، یا ولی المؤمنین خطاب به خداونده، ولی معنیش این نیست که او ولی مؤمنین است، دیگران اهل بیت عصمت و طهارت ولی مؤمنین نیستن. اصلا ولی مؤمنین بودن خداوند، ظهور خارجیش از ناحیه ولی مؤمنین بودن حضرت امیرالمؤمنینه. خدا که ظهور دیگه‌ای نداره، جلوه دیگری که ندارن. خدا گفته خلیفه من اینه. اگر میخواید که ولی مؤمنین رو قبول داشته باشید، اینطوری باید انجام بدید، نه طور دیگری. این دو نکته بود که میخواستم اینجا ذیل این مطلب بگم. بعد از اون داره که اگر نماز برای حضرت امیرالمؤمنین خوندید، دوباره همین ذکر رو میگید، منتها اونجا گفتید حضرت رسول خدا، اینجا میگید ولی عبدک و ولی یک و ابن عم نبیک، ما بقیش خودش است و وصیه امیرالمؤمنین. اگر راجع به حضرت فاطمه زهرا خوندید، دو رکعت نماز خواستید هدیه بکنید، میگه خدایا من این رو هدیه میکنم برای دختر پیغمبر، درست شد؟ بعدش هم همونا هست، اون چیزهای آمال و آرزوهایی که من دارم راجع به پیغمبر اکرم، راجع به حالا اول خودتون ای خدا، و بعد راجع به پیغمبر، و بعد راجع به اولاد معصومین ایشون و حضرت فاطمه زهرا و دیگران، اینها رو به دل من نگذار یا ولی المؤمنین. راجع به امام حسن همینطور، امام حسین همینطور، حضرت علی ابن الحسین، حضرت امام باقر، امام صادق، امام کاظم، حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و سایرین، حضرت امام جواد، حضرت امام هادی، حضرت امام عسکری، تا وجود مقدس مولا و سرورم حضرت صاحب الزمان، هر چیشو که خواستید هدیه بکنید همینطور هست. فقط راجع به مولا و سرورم حضرت صاحب الزمان اینجا داره که سبت نبی کفی اردک و حجتی که علا خلقه، این رو برسون به اون نوه خلاصه پیغمبر و اون کسی که الان حجت تو بر خلقت هست، اینها رو به ایشون برسون و من رو هم به اون آرزوها و آمالی که در این مسیر دارم برسون. خب اگر کسی تونست 14 تا هدیه در یه روز برای اهل بیت عصمت طهارت بفرسته خوش به حالش، یعنی غیر از نمازاشه که خونده 14 تا دورکتی هم خونده و اینجوری. حالا عربی بلد نیستیم اینا رو بگیم، دورکت نمازت که تمام شد میگه خدایا این دورکت نمازی که خوندم ثوابش رو شما زحمت بکشید برسونید به روح فلانی، ائمه اطهار، امام حسین علیه السلام، حضرت صاحب الزمان ارواحنا فدا. و اون چیزهایی هم که من آرزو دارم از ناحیه اهل بیت عصمت و طهارت، من رو به اون آرزوهام برسونید. تمام. آدم بلند میشه میدونم مال کارست. نکنه که یک وقتی انسان نشاط نداشته باشه برای این کارها، یا اینکه بگه حضرات که نیازی ندارن. خب حضرات نیاز ندارن، من و تو که نیاز داریم یا نداریم؟ ماها نیاز داریم. بعد یه جمله‌ای دارن ایشون خیلی قشنگه، از به اصطلاح سید طاووس نقل میکنن، میگن خب حالا اومدین تو این کار انجام دادین، خب صداتو بهتر دوست دارن بشنون. اون صدایی که همیشه میشنیدن میگفت که من این دوره کرد نماز خوندم برای حضرت صاحب، حالا امروز یه گیری داری تو زندگیت میخوای اونو بگی، این صدا صدای نکره‌ای که ایش که نمیشناسدش نیست، این صدا صدا آشناییه. امروز بلند شده اومده میگه که من بچم مریضه، میگن ای نگاه کنی همون صدایی که هر روز میومد میگفت این دوره کرد نماز برای شما، امروز اومده میگه بچم مریضه، ملائک بدوید. امروز اومده میگه آبرومو دارن میبرن، برید بیچارهشون کنید. علیزا انسان میبایست از اینجور آدم ها خیلی حواسش جمع باشه که یه وقتی کاری بر علیه اینجور آدمی انجام نده، چه پیش روش چه پشت سرش، چون یه کسایی داره هوادارایی دارن که عجیب و غریب هن اینجور آدم ها و سخت باشون چه کردن و سکوتشون بدتر از گفتنشونه. در داستانهایی که ذکر شده از اولیاء حق مشخص شده که سکوتشون گاهی وقتا به مراتب بدتر بوده، یعنی اگر می اومدن از یه کسی شکایت میکردن خیلی بهتر بود، چون شکایتشون در این حد اجابت میشون، ولی موقعی که هیچی نمیگن و رو خودشون نمیارن، یه دفعه اون اسم غیور خداوند یه موج میگیره طرفشو بیچاره میکنه، یه در طرف میمیره با یه بیادبی ها. اگه این بهش تذکر میداد بهش میگفت بیادب تو چرا اینجور کردی؟ بیادب تو چرا پشت سر من دروغ گفتی؟ بیادب تو چرا این کارو کردی؟ ظلم در حق من کرد، این خیلی بهتر بود، ولی نکرده، بیچاره میشه. خدا اون روش خودشو که بلده برخورد میکنه. و توجه داشته باشیم به این که نهایت سعادتی که ما داریم اینا از کجا میخواد بیاد؟ امنیتی که ما داریم همش از ناحیه اهل بیت عصمت و طهارته. فلزا نگاه کنید، منت ما نمیتونیم بگذاریم. اگه منت گذاشتید یعنی دو رکعت نماز خوندی بعد گفتی ها یه دو رکعتی هم ما نماز خوندیم، ما دیشب نماز شب خوندیم، همه رو هدیه کردیم. اگه اینو دیدی تو وجود خودت یه احساس منتی به دست داد، انگار هیچ کاری نکردیم. چون اهل بیت با منت هیچ چیزی رو قبول نمیکنن، اینو مطمئن باشی، با منت هیچ چیزی رو در اون درگاه قبول نمیکنن. یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم، میان منت میذارن بر تو پیغمبر، میگن دیدی ما هم ایمان آوردیم حالت بهتر شد، خدا میگه برید گم شید، ما منت سر شما داریم که هدایتتون کردیم قبولتون کردیم، حالا شما اومدید منت میذارید که ما اومدیم، خود نیایید برید به گورسیه. در جای دیگه از قرآن میگن لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، با منت گذاشتن و اذیت کردن این کار خیری که انجام میدید خرابش نکنید، حتی نسبت به یه کسی از افراد جامعه خودمون. اگه شما یه کاری بکنید بعد اینقدر اذیتش بکنید، یه پولی میخواد بدید به یکی، ها امروز میاد میگه حالا برو من امروز حوصله‌ام نیست فردا بیا، فردا اومده حالا الان حوصله هم نیست، زور بیا. زور اومده خب الان که خیلی هوا گرمه، بعد از زور بیا، هی اذیتش بکنی. آخرش میگه برو گم شو، نمیخوام اصلا. این چه مدل کمک کردنی؟ من کمک اینجوری نخواستم اصلا ازتون، همه اول میگفتی نمیدم، یا کار به اینجا. آخرش که ازت هم میگیره دیگه دلش نمیخواد که بهت بگه دست درد نکنه. دیدید؟ این اذیت. منت گذاشتن هم همینجوره. منت هم زار اینو دارم بهت میدم یادت باشه ها، قیافه منو نگاه بکن، من دارم بهت میدم ها. همین تو همین دنیا خودمون هم حالمون به هم میخوره. ممکنه مجبور باشیم اون خدمات اون لحظه بگیریم، ولی بعدش هر موقع یادمون میاد میگیم یه عجب آدم پست رزلی بود، چقدر منت سرمون گذاشته این کار کوچولو رو انجام داد. فرضا انسان حواسش رو جمع بکنه، اگه خدماتی هم میخوایم بدیم این خدمات باطل نشه. بعضی وقتا ما نماز میخونیم برای حضرت صاحب، مثلا دور کرد نماز حضرت صاحب داریم میخونیم، خب 100 تا ایاک نعبد و ایاک نستعین داره، هی این تسبیح تو دستش هی تکونش میده، میخواد بلند شه بره یه کار مفید انجام بده. نعوذ بالله. این نکته قشنگی مرحوم سید تذکر میده، میگه گاهی وقتا آدم نماز میخونه دنبال این نمازه تموم بشه بلند شم برم خدمت به خلق کنم. تو اصلا معلومه اهلیت نداری برای که به درگاه خدا باشی، مگر موقع نمازت که نمازه که، تو همین موقعیت هم نمیتونی با خدا باشی. بهترین و مفیدترین کاری که میتونستی انجام بدی همینه که یه لحظه در وسط و بهبوه جنگ، وقتی دیدن حضرت امیرالمومنین رفته گوشه نشسته، عده اومدن خدمت حضرت رسول خدا، گفتن بابا علی توی بهبوه جنگ رفته اونجا نشسته، نگاش کن. حضرت رسول خدا یه نگاهی مثلا کردن، گفتن که او داره با خدا مناجات میکنه، راهاش کنه، بیاد برید کارتون بکن، شما کارتون رو بکن. مثلا باید اهلیت داشته باشه برای مناجات، برای نماز. ما گاهی وقتا اهلیت نداریم، شعارهای دیگه میدیم که عبادت یعنی یعنی خدمت به خلق. درسته، به شرطی که تو حال عبادت داشته باشی. نماز رو ببین با حال میخونی اینجوری، تو اصلا اهل نماز نیستی، با این شعاره داری اونجا رو میپوشونی. تو اصلا اهلیت برای کار برای خدا نداری. اگه داشتی نمازتو درست میخوندی، اول وقت میخوندی. با این شعاره که نمیشه نماز اول وقت تکن. میگه چرا نماز نمیاد؟ اینقدر ارباب رجوع دارم نمیدونم چه کارشون کنم. حالا گیرم یه روزش یه ارباب رجوعی واقعا معطله، میخواد بره شهرستان. هر روز تو ارباب رجوعی که میخواد بره شهرستان رو گیر داری؟ داری؟ تو اهلیت نداری. تو باید بری خونه، این لباساتو بکنی، کولر رو روشن کنی، قشنگ بعدن یه دوره کرد نماز تونتون بخونی و بالشت هم کنار دست باشه، همونجا بیفتی. این که نماز نیست، این مقدمه خوابه. نیست آقا؟ ما به این نمیگیم نماز. نماز اون چیزیه که ما به خاطرش سرمایه گذاری بکنیم. سرمایه گذاری در کار نیست که، اینا شعاره. ما اینا رو تو زندگیمون زیاد دیدیم، گفتنش هم باعث میشه بعضی های مقداری بهشون بر بخوره، خیلی خوب نیست. من تجربه خوبی از تذکر بعضی نکات ندارم، ولی که اگه انسان داخل خودش نگاه بکنه متوجه میشه که واقعا داره خودش رو گول میزنه. نه خیلی علاقمند به خدمت به خلقه، نه از این طرفی که اومده خوشش میاد، حوصله‌اش نیست بره نماز جماعت، حوصله‌اش نیست اول وقت برنش نماز بخونه. بهونه میکنه من این کارا رو تموم بکنم، این خدمت به خلقه، این خدمت به خلقه، 20 دقیقه دیگه هم خدمت به خلقه، بلند شو نماز تو بخون، ربع ساعت دیگه هم خدمت به خلق میشه انجام داد. و این نکته هم توجه داشته باشیم که ما هیچ طوری نمیتونیم خدماتی که از اهل بیت عصمت و طهارت به ما رسیده رو جبران بکنیم، و این نمازی هم که ما میخونیم و هدیه میکنیم در واقع به این نیت باشه که ما داریم عذرخواهی میکنیم، نه که در واقع داریم یک کاری انجام میدیم. ما از این که هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم و این همه بی دست و پاییم و بی عرضه ایم، این دورکت نماز میخونیم میفرستیم که اگر بشه یه جوری عذر ما رو بپذیرید. میگن حال بالاخره دورکت نماز فرستاد، آبروشو نبرید، حفظش کنید، تو این درگاه بذارید باشه، بیرونش نکنید. اینجوری هست. اگه کسی بتونه فکرش رو واقعا اینجوری قرار بده خیلی خوبه. در سلک عرفا اون چیزایی که شنیدیم یکیش همینه. میگن هیچ وقت کارت نباید به چشمت بیاد. اگه کارت به چشمت اومد یعنی به درد نمیخوره. همیشه باید خدمت رو انجام بدی، عذرخواهی هم بکنی، مقصرم بگی خودمم. این ویژگی ها در روایات و در آثار دیگر علما هم اومده. یه شبهه‌ای هم مرحوم سید طاووس نقل می‌کنه خیلی قشنگه. میگه به یه کسی میگن که بیا نماز بخون برای حضرت صاحب، حالا گوش کنی صحبتو، میگه که من اینقدر پستم، من اینقدر آدم گناهکاری هستم، اینقدر نماز خوندنم بده، رفتارم بده، که اصلا خجالت میکشم برای حضرت صاحب بخوام کاری انجام بدم، منو ولم کنیم میخوام برم پارک شهر. خب تهش اینا ها مرحوم سید میگن خب تو معلومه دروغ میگی، خب از کجا؟ چون تو همین نمازه رو برای خدا میخونی، اونجا خودت خوبی، جلو خدا هم میتونی وایسی، نماز هم میتونی بخونی، موقع قرار شد که یه نماز مستحبی برای حضرت صاحب بخونی، حالا میخواد یه جور نگاه نفسی، میخواد یه جوری بهونه جور کنه، همه جور حاضر حرف بزنه، فقط رو به طرف خدا وای نسته این نماز رو نخونه. من خیلی آدم پستی ام، اسمش میذاره شکست نفسی، این شیطنته. مرحوم سید میگه خب اگه به درد خدا میخوره به درد ولی خدا میخوره، عیب نداره، بیا بخون، تو ارزشو نداری، تو میخوای زیر کار دری. خیلی چیزا اینطوریه، خیلی از اصلاحاتی که میخوایم انجام بدیم، البته به کسی انشالله چه دوستانی که توی مجلسمون هستن چه اونهایی که بیرون هستن بهتون بر نخوره، اما یه حقیقتیه، مثلا بهشون میگی آ ریشتو نزن، لباس تو درست بپوش، حجابتو رعایت کن، چادر بپوش. میگه آجا من یه عمری نپوشیدم، اگه الان بپوشم همه فکر میکنن که من اینجوری شدم، مثلا همه غلط میکنن، تو وظیفتو انجام، میخوای تو آخر عمرت ریشاتو بتراشی به خاطر که شاید کسی اینجوری فکر بکنه؟ خب فکر بکنه، حالا تو با فکر اونا حاضری بهشت یا جهنم تو تقسیم بکنی؟ حاضر نیستی که. ببینی اینا بهانه هایی است که نفس یاد آدم میده، یه جای خودشو خار و ذلیل میکنه، یه جایی میگه اگه من این کار بکنم ریا میشه، بهش میگه آ لباس تو اینجوری بپوش، میگه خب من اگه جور بپوشم باقیه فکر میکنن من خیلی مؤمنم، خب اونا فکر نکنن، تو داری وظیفت انجام میدی، انسان وظیفه داره درست لباس بپوشه، نمیشه که درست لباس نپوشی به خاطر اینکه دیگران فکر میکنه من آدم خوبیم، خب واقعا آدم خوبی هستی دیگه، عیبی نداره اونا فکر بکنن، شما که نخواستی کاری انجام بدی اونا فکر بکنن اینطوری یا فکر نکنن اونطوری، شما وظیفه خودت انجام بده در مقابل خدا و رسول خدا و وجود مقدس از صاحب زمان، انسان وظیفه‌ش انجام بده. بله اگه وقتی تقیه است، من الان بخوام برم، تازه این حماقت رو گاهی وقتا انجام میدیم، بهمون میگن آقا اینجا این یهود و امت حضور دارن، اگر تو الان وایسادی بلند گفتی مثلا اشهد ان علی ان ولی الله تو اذانت، اینا میگیرن این زن بچه رو اذیت میکنن، ممکن سرشون رو ببرن، من میگم از هیچ کس هم نمیترسم، وای میسه میگه، خب این بیشعوریه، اینجایی که نباید انجام بدی انجام میدی، بعد بهش میگه خب ریش تیغ نزن، قطعا حضرت صاحب الزمان از این کار تو خوشش نمیاد، اون کار تو اشتباه میخوای انجام بدی، به قیمت جونت هم حاضری وایسی رو حرف خودت، اینجا کاری که بهت میگن که هیچ کاری نداره، میخواد یک کمی ریش بذاری، یکی رو حاضر نیستین، اینها دسیسه های نفسه، اینا همون گول زدن های شیطونه که ما دنبالش میگردیم تو آسمونا، تو وجود خودمونه، بهش میگی راجع فلانی صحبت نکن، اصلا این غیبته، جلو خودش هم میگم، خب این دلیل نمیشه که پشت سرش الان صحبت بکنی، میگی این عیبه توش هست، خب اگه توش نباشه که تهمته، چون توش هست نباید بگی. اینا رو دقت بکنید، این فضاهایی که نفس برامون گاهی وقتا درست میکنه توی خلوت و جلوت، اینا فضاهای سالمی نیست. خدایا به حق صدیقه طاهره قسمت میدهیم که ما رو با حقیقت معارف نورانی اهل بیت عصمت و طهارت آشنا بفرما، و صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عن جنبه.